ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه هفتم مهر ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 29 ماه سپتامبر سال 2015 میلادی است. سلام گرم همگی ما در رادیو فردا به همگی شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان. به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله 30 دقیقه همراهی میکنم و امیدوارم که سه‌شنبه کم دغدغه‌ای رو تا به این لحظه پشت سر گذاشته باشید. اجازه بدید که به رسم معمول با خبرها آغاز کنیم و اونها رو تازه‌ترینشون رو بشنویم از همکارم بهروز کارونی.
سلام الهه عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. سخنگوی دولت ایران روز سه‌شنبه عربستان سعودی را کشوری متخاصم توصیف کرد که به گفته او سرسپرده آمریکاست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد باقر نوبخت که در واکنش به سخنان وزیر خارجه عربستان سعودی درباره سوء استفاده ایران از حادثه منا سخن میگفت، اعلام کرد که تهران از عربستان سعودی شکایت خواهد کرد. وی اشاره نکرد که ایران قرار است از عربستان سعودی به چه مرجعی شکایت کند. بر اساس آخرین گزارش منابع خبری در ایران، تا کنون مرگ 239 زائر و مفقود شدن 241 تن دیگر در حادثه منا تایید شده است. مقام‌های ایران علت حادثه منا در روز دوم مهر را سوء مدیریت دولت عربستان سعودی دانستند. در مقابل عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی شنبه گذشته ایران را به سوء استفاده سیاسی از این حادثه متهم کرده و گفته بود بهتر است ایرانی‌ها منتظر روشن شدن نتایج تحقیقات باشند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یک منبعی نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. به گزارش ایرنا، روز دوشنبه پس از پایان سخنرانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام خروج از تالار مجمع عمومی سازمان ملل متحد با باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا روبرو شد و با آنها دست داد و احوال پرسی کرد. در بخش گزارش‌ها در این مورد بیشتر خواهید شنید. رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران روز سه‌شنبه آخرین رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوارهای کارگری را 3,200,000 تومان اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامرضا عباسی اشاره کرد که رقم 3,200,000 تومان مربوط به حاشیه شهر است و هزینه زندگی در پایتخت و کلان شهرهای دیگر ایران بیش از این رقم است. به گفته او، هزینه ماهانه خانوارهای کارگری در سال گذشته 2,200,000 تومان بوده است. در حال حاضر حداقل دستمزد ماهانه کارگران 712,000 تومان است. این دستمزد در شرایطی از سوی شورای عالی کار تعیین شده است که ماده 41 قانون کار میگوید حداقل دستمزد ماهانه باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه ماهانه یک خانوار تعیین شود. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری با انتشار بیانیه از افزایش سرکوب حقوق کارگران در ایران طی ماه‌های اخیر انتقاد کرد. شارون بارو دبیرکل این اتحادیه بین‌المللی کارگری در این ارتباط گفت ایران از اتهام اقدام علیه امنیت ملی برای موجه جلوه دادن سرکوب فعالیت‌های مشروع تشکل‌های کارگری در آن کشور استفاده می‌کند. به نوشته سایت این اتحادیه کارگری، در روزهای اخیر علی نجاتی عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه بازداشت شده است. همچنین محمود صالحی عضو کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری در دادگاه انقلاب اسلامی سنندج به 9 سال زندان محکوم شده است. بر اساس این گزارش، تعدادی از فعالان حقوق معلمان نیز بازداشت و زندانی شدند. و پالایشگاه‌های هند روز چهارشنبه مبلغ 700 میلیون دلار از پول نفت بلوکه شده ایران در آن کشور را واریز می‌کنند. خبرگزاری رویترز با اعلام این خبر به نقل از منابعی در هند نوشت این مبلغ با ارز روپیه به حساب بانکی ایران در بانک UCO در هند واریز می‌شود. بر اساس این گزارش هنوز معلوم نیست که قسط دوم این مبلغ چه زمانی به ایران تحویل داده خواهد شد. سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا نیز حاضر به اظهار نظر در این مورد نشده است. الهی جان،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از بهروز کارونی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. دولت آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار کنفرانس جهانی مبارزه با خشونت‌های افراط‌گرایی و گروه خلافت اسلامی چندین شخص حقیقی و حقوقی را تحریم کرد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. حسن روحانی نیویورک را ترک کرده، اما دیپلمات‌های ایرانی همچنان آنجا هستند. برای کسب اطلاعات بیشتر با دیگر خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد.
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دشمن با هم دیگه دست بدن.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی پس از انتقال به بیمارستان بار دیگر به زندان منتقل شد.
هم دکترای مغز اعصاب هم پزشک البریه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشون باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. دولت آمریکا روز سه‌شنبه همزمان با آغاز به کار کنفرانس جهانی مبارزه با خشونت‌های افراط‌گرایی و گروه خلافت اسلامی چندین شخص حقیقی و حقوقی را تحریم کرد. با خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک همراه میشیم، نادر صدیقی، که هم اکنون به طور مستقیم و زنده روی خط تلفن ماست. آقای صدیقی، اگر صدای من رو دارید سپاسگزاریم از همراهیتون. و اولین سوال این است که به نظر میرسه که انتشار این خبر همزمان با کنفرانس سران کشورها در نیویورک برای مبارزه با افراط‌گرایی با اهمیت تلقی شده. چند نفر تحریم شدن؟
بله، با درود به شما خانم روانشو. 4 شخصیت حقوقی و 15 شخص حقیقی در ارتباط با فعالیت‌های تروریستی و فهرست تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا قرار گرفتند. بر اساس اطلاعیه وزارتخانه که نسخه‌ای از اون هم به دفتر رادیو فردا در واشنگتن فرستاده شده، در میان اشخاص حقیقی شهروندان فرانسه، بریتانیا و روسیه دیده می‌شوند. علاوه بر این، افرادی از کشورهای بوسنی، چچن، پاکستان، عربستان، لیبی، عراق، مغرب، تونس و نیز نام چند زن دیده میشه. 4 شخص حقوقی هم که مورد تحریم واقع شدن با نامهای آشنایی مانند داعش خراسان، شاخه گروه خلافت اسلامی در جنوب آسیا که با عنوان ولایت خراسان هم شناخته میشه و در افغانستان و پاکستان فعال، گروه حکومت اسلامی عراق و شام، شاخه منطقه قفقاز هم به حوزه عملیاتش مناطق داغستان، روسیه و چچن رو در بر میگیره. 3 گروه جند الخلافه الجزایر است که خود را سربازان خلیفه الجزایر هم مینامند و صرفا در مناطقی از این کشور در شمال آفریقا فعالند. و سرانجام 4 مجاهدین اندونزی تیموره که با نام مجاهدین غرب اندونزی هم شناخته میشن. خانم روانشناس،
علاوه بر شناسایی این اشخاص، اهمیت و ویژگی گزارش وزارت خزانه داری آمریکا به چه دلیل یا دلایلی است؟
عرض کنم خدمتتون که این گزارش دولت آمریکا نشون میده که مراکز رشد گروه‌های تروریستی کدومند. علاوه بر این، شاخه‌های وابسته به گروه خلافت اسلامی که به طور تجریدی در حال گسترش هستند در مناطق مختلف مشخص شدند. رشد و نمو به این شاخه‌ها هم منعکس کننده چالش‌های سخت با گروه‌های مانند حکومت اسلامی و القاعده و شبکه‌های پیچیده و گسترده سیستم‌ها و پشتیبانی مالی آنهاست. همینطور تداخل گروه‌های وابسته به حکومت اسلامی و القاعده در گزارش دولت آمریکا تصویر شگفت‌انگیزی رو ترسیم می‌کنه. به عنوان نمونه خدمتتون بگم که شخصی با نام معتصم یحیی الرمیش فعالیت‌ها و حرکت‌های القاعده در شبه جزیره عربستان را هماهنگ می‌کنه و در همون حال هم نقل و انتقال اعضای جبهه النصره وابسته به شبکه القاعده و جنگجویان حکومت اسلامی یا داعش رو همزمان مدیریت میکنه. شخص دیگری هم به نام مدیر بن‌براهیم هلال تجهیزات و پشتیبانی های لوجستیک در اختیار القاعده در مغرب قرار میده و ستیزجویان خارجی رو که قصد انتقال به شمال آفریقا رو دارن و میخوان به داعش بپیوندن راهنمایی و کمک میکنه. گزارش روز سه‌شنبه وزارت خزانه داری آمریکا خارج روانشاد خبرهای جسته و گریختی پیشین رو مبنی بر این که ترکیه مرکز انتقال پول و کمک‌های مالی به داعش تایید می‌کنه. در این زمینه سه تن شناسایی شدن که مسئول انتقال جنگجویان و همینطور مسئول کمک‌های مالی به این جنگجویان هستند. خانم روانشاد.
سپاسگزارم. نادر صدیقی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
به گزارش خبرگزاری دولتی ایران، ایرنا، یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد، از پیش تعیین شده بودن دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما را تکذیب کرد و گفت نقل قول‌ها در مورد دیدار از قبل تعیین شده به هیچ وجه درست نیست. محمد زرقامی از رادیو فردا در این باره دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی را جویا شده و بشنویم از حسین علیزاده.
در خصوص عرف بین الملل این امر رایج هستش که حتی در خصومت آمیزترین شرایط دو دشمن با هم دیگه هم دست بدن، مذاکره کنن، گفتگو بکنن. اما بحث در مورد عرف متداول در جمهوری اسلامی، بنابر آنچه که تجربه من هستش در جمهوری اسلامی یک ممنوعیت دست دادن با بانوان بوده که به هیچ وجه برای اون اجازه نمیدادن، چون برای اون ممنوعیت شرعی قائل بودن. اما در خصوص دست دادن با مقامات و دیپلمات های دو کشور آمریکا و اسرائیل ممنوعیت شدیدی وجود داشت به دلیل اینکه کشورهای متخاصم محسوب می شدن.
آیا اینا قوانین نوشته شده است یا قوانینیه که به صورت شفاهی در وزارت خارجه در جریانه؟
به صورت نوشته شده نیست، یعنی عرف رایجی هستش که مکررن متذکر میشن که چنین اتفاقی نیفته. اما اگر برگردیم به دست دادن آقای ظریف، من گمان دارم که ایشون به عنوان دیپلمات کارکشته که خطر نمیخواهد بکند و خودش رو در رو بکنه با تندروهایی که در ایران هستن، ایشون یک استمزاج کلی کرده است مبنی بر این که اگر قرار بود به موقعیت ایشون لطمه وارد بشه، اون روزی که راه پیمایی و قدم زدن با آقای کری در یک از این مذاکرات انجام داد و سر و صدای تندروها در ایران کرده بودن، میبایستی پرونده ایشون اون روز میبستن.
حالا در این مورد نظر شما چجوریه؟ در این مورد خاص که الان هم میبینیم که مثلا یک عضو فراکسیون رهروان ولایت در مجلس شورای اسلامی گفته که اگر این خبر تایید بشه قطعا خطوط قرمز نظام نادیده گرفته شده و نمایندگان مجلس به اون واکنش نشون میدن.
اتفاقا در همین خصوص من میخوام بگم که آقای ظریف به عنوان یک دیپلمات کارکشته خوب واقف هستش که حمایت های رهبر جمهوری اسلامی تا اونجا داشته که گفته و تعبیر کرده به آیت الله خامنه‌ای که این دیپلمات ها که مذاکره میکنن فرزندان خود ما هستن، بچه های انقلابی ما هستند، مورد تایید ما هستند. و اگر این حمایت هایی که تاکنون آیت الله خامنه‌ای پشت سر این مذاکره داشته، همین حمایت تا الان ادامه داشته باشه، ایشون سخنی در مسئله دست دادن آقای ظریف نکنه، هیچ احدی در این نظام امکان نداره برای آقای ظریف مشکلی درست کنه، بلکه متقابلا آقای ظریف میتونه بگه که من در موقعیتی هستم که پرونده سرنوشت سازی که حیات و ممات جمهوری اسلامی به این پرونده ختم میشه، یعنی مسئله هسته‌ای در دست من هستش، من صلاح دیدم که مذاکره بکنم، من دست دادم. همچنانی که ایشون میتونه استناد به این بکنه که دو سال پیش از این آقای روحانی در سفر اولشون به نیویورک با آقای اوباما مکالمه تلفنی کردن.
یه اشاره شما داشتین الان به مورد دیگه‌ای که در همین ارتباط اتفاق افتاد، حدود دو سال پیش رؤسای جمهوری دو کشور صحبت کردند. به هر حال آقای کری و آقای ظریف ساعت‌های متمادی رو در کنار هم برای مذاکرات هسته‌ای گذروندن. اما این دیدار به نظر شما تا چه اندازه میتونه تاثیرگذار باشه؟ دیداری که بعد از توافق هسته‌ای، آیا این میتونه تاثیرگذار باشه یا تنها تاثیر آنی خبری داره؟
اتفاقا همین پرسش از آقای اوباما شده بود، در یه جا ازش پرسیده بودن که به هر حال شما مذاکره دارید با آمریکا ایرانی‌ها می‌کنید، به هر حال قراره که اموالشون رو آزاد بکنید و یک فضای تنفسی برای ایرانی‌ها داره حاصل میشه. پس طرف دیگه آیت الله خامنه‌ای به شما بعد ایران میگه و یا میگه که آمریکا شیطان هستشون، من استکبار است. خب آقای اوباما شما این این مسئله چجوری جمعش میکنید. ایشون برگشت گفت من نمیدونم آقای خامنه‌ای، نمیتونم باهاش هیچ مذاکره مستقیم. آنچه که برای من مهم است ایشون راهو باز گذاشته برای اینکه مذاکره کننده ها با اجازه ایشون بیان و بشینن مهمترین مسائل کشور رو با ما در میون بگذارن و این برای من کافی است.
با دیدگاه حسین علیزاده، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی آشنا می شدید که در گفتگو بود با همکارم محمد زرقامی در مورد آنچه که یک منبع نزدیک به هیئت ایرانی در سازمان ملل متحد گفته است و اینکه از پیش تعیین شده نبوده دیدار محمد جواد ظریف با باراک اوباما و دست دادنشون. و ما هیئت ایرانی از هفته گذشته در نیویورک بوده و با وجود اون که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به کشور بازگشته، اما همچنان دیپلمات‌های ارشد ایران در این شهر باقی موندن. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا به نیویورک، اکنون از این شهر روی خط تلفن ماست. هانا، اگر صدای من رو دارید به شما سلام میکنم و ابتدا نگاهی داشته باشیم به دیدارها و سخنرانی‌ها. بر چه موضوعاتی متمرکز بوده؟
بله، هیئت ایرانی از دو سو میشه گفت که باید بررسی کرد. از اینکه اولا مسئله کشته شدن حجاج ایرانی در عربستان سعودی که بخشی از حجاجی بودند که کشته شدن بسیار تاثیرگذار بود روی حضور رئیس جمهوری ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد. در این حال موضوع دیگر این که اون حساسیت قبلی که درباره حضور رؤسای جمهوری ایران بوده، مثلا وقتی که سالهای گذشته آقای روحانی دو سال گذشته به اینجا آمده بود، خیلی کمتر بود. اما هیئت ایرانی کلان شاید به سه قسمت بشه تقسیم کرد دیدارهایی رو که داشتن. یکی دیدارهایی که مرتبط بوده با برنامه هسته‌ای ایران و پس از توافق نحوه اجرای اون، دیگری دیدارهایی بوده که شاید بشه گفت کمی ماهیت اقتصادی داشته، چرا که ایران به هر حال منتظره که در پی رفع تحریم‌های بین‌المللی در ماه‌های آینده بتونه این سرمایه‌گذاری‌های خارجی رو جلب بکنه. و در این حال بحث منطقه‌ای، اوضاع عراق و سوریه و موضوع گروه موسوم به خلافت اسلامی، اینها موضوعاتی بوده که بسیار پررنگ بوده و همچنان هم در دیدارهای متعددی که دیپلمات‌های ایرانی با هدایت محمد جواد ظریف در اینجا دارن به کار خودشون در این زمینه ادامه دادن در طول امروز هم.
مشخصا درباره پرونده هسته‌ای ایران صحبتی داشته باشیم. چه بازخوردی داشته در نیویورک موضوع توافق هسته‌ای و حالا هم دوران پس از اون؟
بر از دیروز که سخنرانی‌های عمومی در مجمع آغاز شد، در طول روز در بسیاری از سخنرانی‌های سران کشورهای مختلف از آمریکا و ایران تا رهبران اروپایی، آفریقایی، آسیایی، صحبت بسیار متمرکز بود در یک بخش از سخنرانی ها بر این موضوع، چه به گفتن یک جمله اکتفا کردن چه بیشتر، مبنی بر اینکه اهمیت میدادند به این اتفاقی که در طول یک سال گذشته پشت سر گذاشتن رهبران دنیا و شاهد اون بودند. در این حال درباره مسئله هسته ایران دیدارهای متعددی از جمله دیدار شب گذشته انجام شده بین وزرای خارجه ایران و گروه پنج به علاوه یک با هدایت خانم موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که در این دیدار مشخصاً طرفین تلاش کردند که هم درباره اقدامات پیش رو صحبت بکنند، چرا که تا زمان اجرایی شدن توافق همچنان اقداماتی باید انجام بشه تا هم ایران شاهد رفع تحریم ها باشه، هم طرف مقابل شاهد محدود بودن برنامه هسته ای ایران. در نتیجه در این باره صحبت کردند و همچنین در جریان این گفتگوها درباره این صحبت میشه که آیا میشه از تجربه دستیابی ایران و پنج به علاوه یک به یک توافق بدون اون چیزی که آقای روحانی در روز گذشته گفت که بدون جنگ موفق شدن راه حلی پیدا بکنن، شاید بشه از این فرمت و قالب استفاده کرد برای حل سایر بحران‌های بین‌المللی. در نتیجه این موضوع هم کمی به مسئله هسته‌ای ایران و گفتگوهایی که پیرامون مسئله هسته‌ای ایران مطرح بوده اضافه شده.
حالا چند ثانیه بیشتر فرصت نداریم. مسئله آخری که می‌خواستم باهات مطرح کنم این بود که موضوع دست دادن رئیس جمهوری آمریکا با وزیر امور خارجه ایران، اگه بتونی کوتاه بگی که چه مسائلی در این مورد مطرح شده؟
بله، از یک سو خب خبر از سوی مقام‌های آمریکایی تایید شد، اینکه دیدار از پیش تعیین شده نبوده، به صورت تصادفی آقایان ظریف و اوباما همدیگر رو در راهروهای سازمان ملل متحد دیدند. این دیدار اتفاقی به دست دادنی منجر شده. همه اینها که انقدر خبرساز شده بیش از یک دقیقه هم طول نکشیده، اما خب به هر حال میدونیم که در داخل ایران بازخوردهای منفی هم داشته و در اینجا دیپلمات‌های ایرانی درباره اون اظهار نظری نمی‌کنند.
سپاسگزارم. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا، به نیویورک گزارش میداد.
اینجا رادیو فرداست
و نوبت میرسه به شما شنوندگان خوبمون.
آقای دکتر ظریف، با ادب و دیپلماسی قشنگی که از خودتون نشون دادید و با آقای اوباما دست دادید خیلی زیبا بود، کارتون قابل تحسینه، ولی بدانید پاتون برسه ایران امثال رسایی‌ها، بس پاش‌ها، مصباحی عزیزی‌ها از شما انتقاد خواهند کرد. خواهش میکنم به این انتقادها توجه نکنید. درود بر شما.
آقای اوباما، شیر مادرت حلالت، حرف جوونای ما ایران رو زدید. این مرگ بر آمریکا واسه ما نون و آب نمیشه. خدا پدر مادرتو بیامرزه. آقای روحانی میگه من آینده خوبی برای کل خاورمیانه و کل همسایگان میبینم. آقای روحانی، مگه دیگه شما آینده‌ای برای خاورمیانه و همسایگان اطراف ما گذاشته این که میگوین من آینده خوبی میبینم؟ شما آینده‌ای نگذاشته اید.
آقای اوباما، شما امروز حرفی زدید که این حکام ما ازش میترسیدن. درسته، شما حرف حساب زدید، مرگ بر آمریکا شغل برای جوانای ما درست نمیکنه. شما حرفی زدید که امشب حکام ما خواب به چشماشون نمیره.
آقای روحانی، کاش شما و رهبران جمهوری اسلامی به اندازه زنده ها هم به مرده ها اهمیت میدادید. و بدانید که تا هنگامی که در زندان‌های شما مملو از شهروندان است که حتی به خاطر نوشتن یک مقاله به بیش از 12 سال زندان محکوم شدند، مشکل است مردم جهان سخنان شما را در مجمع عمومی سازمان ملل باور کنند. اول آزادی مردم کشور خودتان را محترم بشمارید و سپس به دیگران ره و رسم آزادی را بیاموزید.
00420221122 یا ساده ترین راه 20420 برای اتصال به پراگ و جمهوری چک و پس از اون 22122112 و رقم کشته شدگان ایرانی حادثه منا در مکه رو به افزایش است. سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، روز سه‌شنبه اعلام کرد تا کنون دست کم 239 تن از زائران ایرانی کشته و رقم مفقودان به 241 نفر رسیده است. جان خاکزاد.
تعداد کشته شدگان ایرانی حادثه منا در عربستان سعودی رو به افزایش است و تا کنون به نقل از مقام‌های مسئول دست کم 228 تن از زائران ایرانی جان خود را از دست دادند. اما خبرگزاری ایسنا و پایگاه خبری سازمان حج و زیارت ایران رقم 239 کشته را اعلام کردند. خبرگزاری ایسنا به نقل از سعید اوحدی، رئیس سازمان حج و زیارت ایران، گزارش داده است تازه ترین شمار کشته شدگان حادثه منا در عربستان سعودی 239 کشته است و با سرعت گرفتن روند شناسایی اجساد در سردخانه مکه این رقم افزایش خواهد یافت. در این گزارش رقم مفقود شدگان ایرانی به 241 تن رسیده است. رئیس سازمان حج و زیارت ایران همچنین اعلام کرده است هنوز کامیون‌های حامل اجساد کشته شدگان حادثه منا برای تخلیه اجساد به سردخانه مکه منتظرند تا با تحویل اجساد شناخته شده به کشورها کامیون‌ها بتوانند اجساد کشته شدگان دیگر را به سردخانه مکه تحویل دهند. در این میان به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، حسین نوشابادی، معاون حقوقی و پارلمانی و سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرده است، احتمالاً رقم کشته شدگان مکه به بیش از 400 نفر خواهد رسید. به گفته او، لحظه به لحظه آمار کشته شدگان تغییر می کند. به عبارتی از تعداد مفقودان کاسته می شود و رقم کشته شدگان افزایش می یابد. قرار است یک فروند هواپیما روز سه‌شنبه به مقصد فرودگاه جده از تهران پرواز کند تا اجساد تعدادی از کشته شدگان از عربستان سعودی به ایران منتقل شوند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، سید حسن هاشمی، وزیر بهداشت، ساعت 5 بامداد روز سه‌شنبه وارد مکه شد تا از نزدیک وضعیت زخمی‌ها، مفقودان و زائران آسیب دیده را بررسی کند. در این سفر امیر محسن زیایی رئیس هلال احمر و حسن قشقاوی معاون کنسولی وزارت امور خارجه نیز وزیر بهداشت را همراهی می کنند. و سرانجام این که اگر در مسئله انتقال تعدادی از اجساد کشته شدگان روز سه‌شنبه به ایران مشکلی پیش نیاید، روز چهارشنبه مراسم تشییع جنازه و دفن آنها آغاز خواهد شد.
نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر و زندانی سیاسی پس از انتقال به بیمارستان بار دیگر به زندان بازگردانده شد. به گزارش سایت کلمه، نرگس محمدی روز شنبه برای انجام آزمایش MRI به بیمارستان اعزام شد و با اینکه پزشکان بر بستری شدن او تاکید داشتند، اما ماموران دوباره او را به زندان بازگرداندند. همکارم بکتوش خمسه‌پور در گفتگو با تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، وضعیت او را جویا شده است.
ببینید دستور داد که نرگس باید چهارده مهما دوباره بره دادگاه، چون دادگاه تیرماش عقب افتاد، فعلا به چهارده مهما منتقل شده. ولی هم دکترای مغز اعصاب، هم پزشک قلبی ریه نرگس محمدی تاکید دارن که ایشان باید تو بیمارستان بستری بشه و تحت مداوا قرار بگیره. روز شنبه یک هفته جاری ایشانو برای آزمایش MIR بردن بیمارستان. کسایی که همون پزشک معالج اصرار به بستری شدن داره تا بدن این بیماری رو کنترل کنن. اینکه مراجعه های سرپایی و دادن داروهای فراوانی که ایشان تو زندان هم مصرف میکنه، حدود 12 تا دارو بود، در حقیقت ممکنه بیماری مزمنتر کنه به جای مداوا. فقط تشنج و حاد شدنش رو جلوشون میگیره و عواقب بعدیش معلوم نیست. و این واقعا یه جای سوال داره از رفتار قوه قضاییه و مسئولان امنیتی. و بهانه هایی هم که در این مورد میارن توجیه نیست. گاهی میگن که دیگران میان اینجا عکس میگیرن میذارن رو صفحه های اجتماعی، گاهی میگن این بردن بیمارستان رسانه ای میشه. اینا هیچ کدام دلیل برای این نمیشه که یک بیمار که احتیاج به مداوا داره در مداواش تعلل صورت بگیره.
آقای رحمانی، شما با خانم محمدی تماس تلفنی داشتین؟
به هیچ وجه. پون نامش هم هست که به من به عنوان یه متهم فراری نگاه میکنم مهامل قضایی. منتها بدتر این که الان بچه هم که پیش من هستن، نرگس به خاطر این که بچه ها پیش من هستن اجازه پیش کنه تماس تلفنی نداره. بعد متاسفانه بند نصفان زندانیان حجدت سیاسی اوین توش تلفن نیست، ولی به طور کلی زندانی حق دارد که واسطگان خودش تماس تلفنی داشته باشد. اینم یه رفتار غیر قانونی است و مغایر با مقررات. از یه طرف دیگه ریخته میشن تو بندها، میگن زندانی نباید موبایل و تلفن‌های دیگه داشته باشه، داشته که بازم طبق مقررات حقش داشته باشه. از یک طرف دیگه اجازه نمیدن که یه زندانی با بچه خودش تماس بگیره. نرگس ندن با من تماس نداره. در این دو ماه چند روزی که بچه‌ها از ایران خارج شدن الان پیش من هستن، با اونام تماس تلفنی ندونسته برقرار کنه.
آقای رحمانی، شما اشاره کردین خانم محمدی قراره که 14 مهر در دادگاه حضور پیدا کنه. با توجه به اینکه شما گفتین که ایشون از نظر وضعیت سلامتی و مشکلاتی که دارن در بیمارستان بودن، چگونه ایشون میتونن در دادگاه با توجه به اینکه 14 مهر تقریبا میشه هفته دیگه حضور پیدا کنن؟
ببینید بستری که نمیشه، مراجعات سرپایی صورت میگیره. ایشان باید چند تا آمپول بیت تزریق بشه، در مورد مسئله ریه‌اش اینا هنوز انجام نشده. در جلسه دادگاه باید حاضر بشه و متاسفانه به اتهامای تکراری که با خاطرش قبلا 5 سال زندان محکوم شده دوباره باید با همون اتهامات دوباره محاکمه بشه. ولی خب این ظاهرا یه ابلاغیه صورت گرفته، اما یه چیزی باید در نظر بگیرید، اصلا سیستم قضایی پاسخگو نیست که اگه بخواد دادگاه برگزار میکنه، اگه بخواد برگزار نمیکنه. دادگاهش قرار بود تیر ماه برگزار بشه، بدون اینکه بهش بگن اصلا دادگاه برگزار نشد.
تقیه رحمانی همسر نرگس محمدی از وضعیت او به همکارم بکتاش خمسپور میگفت. به پایان مجله شبانگاهی میرسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد و ممنونیم از همراهیتون.